الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام و روز بخیر حضور همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از این که بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و امید همراهی شما عزیزان رو تا پایان برنامه داریم. میهمان عزیز این برنامه کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند که بنده خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی سلامتی و توفیق، انشاءالله که این برنامه برای دوستان مفید باشه.
انشاءالله. جناب استاد محمدی، شما چند برنامه‌ای که درباره نقش ائمه شیعه علیهم السلام در حفظ و پاسداشت اسلام بحثی رو دارید و دوره اول که دوره چهار ائمه معصوم نخسته یعنی دوره حفظ اصل اسلام رو بهش پرداختید، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام، و در این جلسه درباره حضرت امام حسین علیه السلام ادامه بحث جلسه گذشته رو ما در خدمتتون هستیم.
بله، همطور که اشاره فرمودید ما در جلسه پیش اون بخش اول دوران امامت امام حسین علیه السلام رو که قریب 10 سال دوران خلافت و حکومت معاویه بود رو بررسی کردیم و ملاحظه فرمودم دوستان عزیز که امام حسین چگونه از اسلام و از کیان جامعه اسلامی دفاع می کردند و جلو انحرافات هیئت حاکمه رو می گرفتند و ملجأ و مرجعی بودن برای امت اسلام و فعالیت سیاسی هم حضرت داشتن. از جمله یکی از همایش هایی که حضرت در منا تشکیل داده بودن اشاره کردیم و مکاتبات فراوان و تندی که حضرت در این دوره با معاویه داشتن. ولی به هر حال در این حال که مردم عراق از حضرت دعوت کردند که قیام کنند و حکومت رو بازگردانند به اهل بیت، ایشون فرمودن با وجود معاویه در شرایط فعلی مصلحت نیست، شما موضع خودتون رو حفظ کنید تا بعد از معاویه اون وقت تصمیم بگیرید. این دوره اول بود. اما در دوره دوم دیگه وضع فرق می‌کرد. بخش دوم دوران امامت امام حسین علیه السلام در زمان خلافت یزید بود. این دوره ویژگی خاصی داشت. با اینکه معاویه در عهدنامه صلحی که با امام مجتبی علیه السلام امضا کرده بود پیمان سپرده بود که برای خودش جانشینی رو برنگزیند، یکی از مواد پیمان نامه این بود که معاویه برای خودش جانشین انتخاب نمی‌کنه. تو بعضی از روایات داره که بعد از او کار به امام مجتبی واگذار میشه و تو بعضی از نقل هم که اهل سنت نقل کردن داره که بعد از معاویه کار به شورای مسلمان ها واگذار میشه. به هر جهت یزید انتخاب نمی‌شد، چه اون قول اول باشه که امام مجتبی بنا بود که بعد از معاویه حکومت رو به دست بگیره و اگر برای امام مجتبی هم حادثه پیش اومد امام حسین تو متن پیمان نامه بود، چه اون چه که اهل سنت گفتن که کار به مسلمان ها واگذار بشه. به هر حال مردم یزید رو انتخاب نمی کردن. ولی معاویه علی رغم این بند از پیمان نامه که بنا بود که کسی رو به عنوان جانشین خودش انتخاب نکنه، اما مثل بقیه مواد عهدنامه این ماده رو هم زیر پا گذاشت و با هر تزویری که بود از مردم برای فرزندش یزید بیعت گرفت. که حالا ماجرا بیعت گرفتن معاویه هم جالبه. یزید برخلاف پدرش دارای شخصیت پیچیده‌ای نبود. او نه تنها یک شخصیت سیاسی نبود، چون جایگاه سیاسی در جامعه اسلامی نداشت، که از داشتن یک جایگاه مذهبی و علمی و اجتماعی هم محروم بود. یعنی یزید یه شخصیت مذهبی هم نبود، یه شخصیت علمی یا اجتماعی هم نبود. حتی از زندگی در محیط‌هایی که دارای تمدن آداب و رسوم بودن مثل شام، ایشون از این زندگی هم برخوردار نبود. یه زندگی بدوی و بیابانی رو پشت سر گذاشته بود. یزید از یک زنی که اصلا مسیحی بود و از یک خاندان مسیحی و باده نشین بود متولد شده بود و چون مادر یزید که البته به اصطلاح مسلمان شد و معاویه باشه ازدواج کرد، ولی اصل همه اقوامش که مسیحی بودن، برادراش و تمام طایفشون مسیحی بودن، مادر یزید دوست نداشت تو شام تو شهر زندگی بکنه، دوست داشت تو هم بادیه ها و تو بیابون ها زندگی بکنه. معاویه هم ایشونو فرستاد همون پیش برادراش، او هم یزید رو همراه خودش برد تو هم بادیه، و در واقع یزید دور از تمدن شهری و در همون بیابان ها و بادیه ها همراه دایی های مسیحی خودش رشد کرد. اونها خب مسیحی بودن، شراب براشون چیز عادی بود، نوشیدنی معمولی بود، و به همین دلیل شخصیت یزید اینجوری شده بود. اونچه براش مهم بود شراب بود و شعر و انس با حیوانات و سگبازی و میمونبازی، چیزی از این قبیل. اینها دیگه چیزایی تو زندگی یزید یک امر عادی شده بود در همون دوره اول. بعدم که به خلافت رسید همون روش رو ادامه داد. یزید هیچگاه خودش رو مقید به حفظ ظاهر هم نمیدید. اون چیزی که واقعا در شاکلش بود رو آشکار میکرد و عبایی هم نداشت. از عقاید استوار و متین و مستحکمی برخوردار نبود و از تظاهر به فساد اخلاق و شرب خمر و انحرافات عقیدتی هم عبایی نداشت. آشکارا کفر میگفت، آشکارا مجلس شراب تشکیل میداد، سگبازی میکرد، میمونبازی میکرد که تو تاریخ پر این حرف. و بسیاری از مسلمان ها هم از وضع یزید آگاه بودند و امام حسین با این که خب از او دور بود، امام حسین در حجاز زندگی میکرد، یزید در شام بزرگ شده بود، در شامات زندگی میکرد، ولی کاملا از جزئیات زندگی یزید امام حسین خبر داشت. که وقتی معاویه اومد مدینه برای بیعت گرفتن از یزید تعریف کرد و امام حسین اومد بیوگرافی یزید رو کاملا در اختیارش گذاشت، گفت اگه میخوای یزید رو معرفی کنی از اون سگهایی بپرس که همیشه یزید وقتش با اونها صرف میکنه، از مجلس شرابش بپرس، از چی بپرس. امام حسین کاملا بیوگرافی یزید رو برای معاویه بازگو کرد. به همین دلیل با این وضع سیاسی اجتماعی و این چهره کاملا روشنی که یزید در جامعه از خودش بروز داده بود، درگیری و مبارزه با یزید برخلاف مبارزه با معاویه کار دشوار و پیچیده‌ای نبود. و از طرفی تکلیف هر مسلمانی هم در برابر چنین حاکمی روشن بود که نمیشه که تحمل کرد. به همین دلیل امام حسین علیه السلام در مسیر کربلا سخن جدش پیامبر رو به این مضمون نقل می‌فرمود که هر کس سلطان جائر رو ببیند که حلال خدا رو حرام و حرام خدا رو حلال میکنه و بر بندگان خداوند ستم روا می‌دارد و او رو با سخن و عمل، این شخص با سخن و عمل در مقابل اون سلطان جائر نایسته، بر خداست که اون شخص رو در دوزخ و در جهنم در همون جایگاهی وارد کنه که اون سلطان جائر وارد میکنه. من رأى سلطانا جائرا الی آخر، این از خطبای معروف امام حسینه. یعنی هر کسی یزید رو با این مشخصات ببینه و در مقابلش نایسته، بر خداست که این شخصی که نایستاده رو همون جایی از جهنم ببره که یزید رو برده. و امام حسین علیه السلام میفرمود من که فرزند پیغمبر خدا هستم از همه سزاوارترم که در مقابل یزید بایستم. خب وضع اینجوری بود که با این وضع در واقع اگر این وضع ادامه پیدا می کرد چیزی از اسلام باقی نمی موند. اگر با این چهره‌ای که حاکم شده بود که نه اعتقاد داشت، نه اخلاق داشت، نه ظواهر رو حفظ می کرد، نه تقیدی به شرع داشت، اگر به عنوان خلیفه پیامبر چنین شخصی بر جامعه حاکم بود و ادامه پیدا می کرد، هیچی از اسلام و مسلمانی باقی نمیموند. در واقع همون نکته که عرض کردم، اصل اسلام نابود میشد. این بحث انشاءالله در برنامه آینده پی خواهیم گرفت.
انشاءالله. خیلی متشکرم استاد. همراه شما سوال اول رو میشنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
این پدر مادر که میگن که خیلی حاجتشون نسبت به فرزندانشون روا میشه، من الان 2-3 سال یه مشکل برای من پیش اومده. پدر مادر خودم، پدر مادر همسرم، یعنی خدا، امام زمان، توکل کردم به ائمه، اصلا مشکل من حل نشده که نشد. من به برنامه‌تون که گوش میدم یه آرامش خاصی به من میده. خدا خوب به هر حال باید یه ذره ملایمتی نرمی بنده بعدی نبودیم برای خدا. چیزی که حرام بوده فریضه میکنیم، چیزی که حلاله انجام میدیم، ولی اصلا مشکل ما حل نمیشه. من میخواستم از کارشناستون خواهش کنم، ازش سوال کنیم من چه کنم، چه دعایی بخونم، چه ذکری رو بگم. هر کاری که گفتن من انجام دادم، ولی مشکلم از زندگیم داره تنبا میشه، از هم پاشیده میشه، اصلا دیگه داغون شدم، خودم ناراحتی اعصاب گرفتم، 29 سالمه قرصای اعصاب میخورم، آمپولای آرام بخش میزنم، زندگیم بچم داره از دستم میره، زندگیم داره متلاشی میشه، اصلا فایده ای نداره، یه گره کور افتاده 2 سال تو زندگیم، شوهرم بدهکاری بالا آورده، هیچ جوری این مشکلم رفع نمیشه. چرا فقط هر روز به مشکلاتم اضافه میشه؟ من فقط میخواستم منو راهنمایی کنی من چه کنم. بعضی وقتا کفرم میگم، میگم خدا قبول ندارم، قرآن قبول ندارم، باز پشیمون میشم چرا کفر میگم، ولی اصلا حاجتم رو نگرفتم، اصلا زندگی بهتر نشده، فقط هم اعصاب بچه‌ام خود شده، هم اعصاب شوهرم، هم اعصاب خودم. فقط میخوام منو راهنمایی کنی چیکار کنم؟
بله، بفرمایید استاد، در خدمتی.
بله، قبل از این که حالا من اشاره به شرایط دعا و استجابت دعا اینها داشته باشم، یه مطلبی رو دوستان شنونده باید عنایت داشته باشن. با اون مطلب این که گاهی ما یک مطلب رو برای خودمون خیلی بزرگش میکنیم.
بله.
و توجه هم نداریم که اینجوری نیست. مثلا خیال میکنیم که اگر به فلان مقصد رسیدیم دیگه دنیا میشه بهشت. وقتی بهش میرسیم میبینیم هیچ اتفاقی نیفتاد. این از ذاتیات انسان هست که همیشه، البته این هم ندای فطرت است، در ذات انسان اینجوری است که انسان دنبال کمال مطلقه.
درسته.
بعد مصادیق موهوم و تصوراتی که خودش داره رو به جای اون خواسته خودش مینشونه. خیال میکنه که کمالش در اینه که مثلا فلان مشکل اقتصادیش حل بشه و لذا همه هم میشینه که اون مشکل حل بشه.
بله.
بعد که حل میشه میبینه نه، دغدغه تموم نشد، بدتر شد. مثلا میگه که اگر من فلان مقدار پول داشته باشم دیگه زندگیم بهش میشه. وقتی به او که میرسه میبینه دغدغه بیشتر شد، اضطراب و دلهوره بیشتر شد، تشنگی بیشتر شد. می من اشتباه می‌کردم، این مقدار نبوده، مقدار بیشتری بوده. همونطور هر چی جلوتر میره میبینه نه خبری نشد. دلیلش هم اینه که واقع اینه که مطلوب انسان اون نیست و انسان عوضی دنبالش میره. مطلوب انسان خداست. خدا مصداق کمال مطلق هست. هر چی دیگه که دنبالش بریم پستانکی سی تو دهن خودمون میذاریم و خیال میکنیم داریم شیر میخوریم.
بله.
این مقتضای فطرت انسان هست. در پستش هم همین جور هست، در مقامش هم همین طور هست، در همسر هم همین طور هست، در فرزند هم همین طور. هر چی که مطلوب انسان هست، اینها مطلوب واقعی انسان نیستن و ما سر خودمون رو کلا میذاریم. هم کارس کردم، هم مثال که گفتم پستانک هایی که دهن خودمون میذاریم، خیال میکنیم داریم شیر میخوریم، در حالی که واقعی اینه که اینها شیر نیست.
بله.
اون چیزی که ما میخوایم خداست. اون عرض کنم که خواسته فطرت ما، خواسته ذات ما خداست که اگر خدا رو داشته باشیم آرامش داریم، اگه خدا رو نداشته باشیم از آرامش خبری نیست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این مطلب مطلب مهمی است، انشاءالله دوستان عنایت خواهند فرمود و همه دنیا رو هم اگر به انسان بدن باز هم آرام نخواهد شد، چون مطلوب ذاتش این نیست. اون چی که فطرت میخواد دنیا نیست، تصور میکنیم که دنیاست. تا انسان به خدا نرسه هرگز به آرامش نخواهد رسید. که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالش همیشه هست. مادامی که انسان از اون نخلستان، از اون نیستان، از اون مدد دوره، این نالیدنها همیشه خواهد بود. بنابراین عرض میکنم که اون خواسته رو خیلی بزرگش نکنید. حالا فرض کن مثلا کسی بدهکاره. اولا اینکه باید کاری بکنیم که بدهکار نشیم. چرا ما الگوی زندگیمون الگوی درستی نمیگیریم؟ بخش قابل توجهی از آنچه که ما به عنوان ضروریات زندگی تو زندگی خودمون امروز داریم، اینها واقعی نیست که همه برجه. اینا جزء ضروریات زندگی نیست. دلیلش هم اینه که شما زندگی امروز رو مقایسه کنید با 100 سال پیش. 90% اون چیزایی که الان تو خونه ما هست 100 سال پیش نبوده. اما خیلی بهتر از زندگی می‌کردن اونها. اینجوری نبود که اونا دچار بیماری بشن، دچار سالم‌تر، سلامت‌تر و خوش‌تر بازیشون هم می‌کردن، سر حال هم بودن، پیرمردهای 70 80 ساله می‌دید بازی می‌کردن. بازی‌هایی که بچه‌ها الان دارن می‌کنن می‌کردن. یک شادی و نشاط عجیبی توشون بود. خب این 90% که الان اضافه شده، نه تنها از خونم چه غمی رو از زندگی نبرده، نه تنها زندگی رو ترقی نداده که بدتر هم کرده.
درست.
میتونه نباشه. هیچ اتفاقی نمیفته. اون زمان که نبود ما قبل از انقلاب تلویزیون نداشتیم. خب زندگی میکردیم. و خیلی از وسایل دیگه‌ای که هست. بنده یادم میاد که سال 57 از بهار 57 به بعد یک رادیو دو موج کوچیک خریده بودم که اخبار رو گوش کنم.
بله.
یعنی تا اون زمان ما هیچ کدوم از این وسایل رو نداشتیم. هیچ اتفاقی هم نمی‌افتاد. یخچال نبود، برق نبود خیلی از خونه‌ها. خیلی از خونه‌ها برق تو شهرها، تو شهرهای بزرگ بعضی از خونه‌ها برق نداشتن. با همین چراغ‌های معمولی زندگی می‌کردن. به هر حال اولا زندگی رو طوری تنظیم بکنیم که بدهکار نشیم. الگوی مصرف رو الگوی قرار بدیم که خدا میخواد و پیامبر میخواد. و ثانیاً حال اتفاق افتاده، بدهکاری اومده، باید به شکل انسان مسئله رو از کنم که فیصله بده. و این دیگه اینجوری نیست که حال آسمان به زمین اومده باشه.
بله.
یه بدهکاریست. اینجوری که این خواهر صحبت میکرد، خب ما فکر میکردیم مثلا که حالا چه مشکلی پیش اومده. البته شاید مشکل دیگه هم داشت باشه، ما خبر نداریم. اون چیزی که من فهمیدم سرمایه‌شون اینه که حالا مثلا یه بدهکاری دارن. این که دیگه مسئله ای نیست که انقدر بخواد انسان بزرگش بکنه. اگه انسان خدا رو داشته باشه، دین داشته باشه و آبرو داشته باشه، آبروی مخصوصا آخرت رو داشته باشه، اینا که چیزی نیست. فردا بدهکاری داده میشه، وضع مادی هم خوب میشه. تازه میبینید که حالا که وضع مادی خوب شده، میبینید که نه اون قبل از این خیلی بهتر بود وضع زندگیتون. موقعی که وضع مادی خوب نبود، زندگی خیلی لذت بخشتر بود تا حالا که خوب شده. این بخش اول که خلاصش این شد که ما مسائل رو خیلی برای خودمون بزرگ نکنیم. بله اون چی مربوط به آخرتمون اون خیلی بزرگ. اون خیلی مهمه. هر چی بزرگش کنیم کمه. اما اون چی که مربوط به دنیا میشه، کل دنیا به نظر خدا قلیله. همه دنیا با همه طول و عرضش از نظر قرآن کوچیکه، حقیره، سرابه. ما نیاییم این حقیر و کوچک و سراب رو برای خودمون خیلی بزرگش کنیم.
بله.
بله نسبت به آخرت هر دغدغه‌ای داشته باشیم جا داره که آخرت هم دغدغه نداره وقتی که چون مشکلی نداره انسان. اون چی که دغدغه به وجود میاره دنیاست. چون در آخرت هیچ تزاحمی نیست. در دنیا تزاحم هست. مسابقه در مادیات در دنیا هست. اینها با هم تزاحم و تعارض ایجاد میکنه. یکی بخواد ثروتمند بشه بقیه باید فقیر بشن.
درسته.
اما در آخرت اینجوری نیست. همه مردم نماز شب خون بشن، همه بشن ولی الله، هیچ اتفاق نمیفته، هیچ کمبودی پیش نمیاد. بنابراین در آخرت تزاحم به وجود نمیاد. تزاحم مال دنیاست. و اون چم که مهمه بحث آخرت، اون چی که باید انسان برای سرمایه گذاری بکنه، باید نگران باشه، بحث آخرت هست. این نکته اول که بنابراین خیلی مسئله رو بزرگش نکنه. اما نکته دوم که عرض میکنم راجع به آداب و شرایط دعاست. آداب دعا خیلی فراوان هست. من فهرست بعضی از این آداب رو عرض میکنم که عمدتاً هم از اصول کافی گرفتیم ما این آداب و شرایط دعا رو. ادب اول معرفت خداست. به واسه فراوانی داریم که اومدن خدمت امام گفتن که ما چرا دعا میکنیم دعامون مستجاب نمیشه. امام امیرالمومنین فرمود برن که شما کسی رو میخوانید که نمیشناسیدش. این خواهر محترم از حرفایی که گفتن مشخص بود که خب آیا واقعا خدا همونه که ایشون فکر میکردن؟ خب ما با کسی صحبت میکنیم، از کسی از خودم حاجت میخوایم که نمیشناسیمش.
درست.
قدم اول اینه که ما نسبت به خداوند متعال معرفت داشته باشیم که در روایات به این نکته خیلی تاکید شده. نکته دوم حسن ظن به خدا در اجابت. و اصلا حسن ظن به خدا داشته باشیم. اگر هم حاجت برآورده نشود، بگیم خب خدایی که بد ما رو نمیخواد، او که اصل پدری ما مهربانتره، اصل مادری ما مهربانتره، او که سراسر لطف و رحمت و حنانیت و مهربانی است، لابد مصلحت من نیست. درست. من هم صبر میکنم که اون وقت اجر اون میشه دوتا، اجر صبر و اجر دعا، هم ثواب دعا رو بردیم هم ثواب صبر در مقابل این که حاجتمون برآورده نشه. سوم، یأس و ناامیدی از همه مردم، از همه دل بچنیم، فقط به خدا دل بدیم. چهارم، حضور قلب در هنگام دعا، از ته قلب دعا بکنیم. عرض کنم که پنجم، تضرع، رغبت، گریه، بکا. امیرالمومنین علیه السلام فرمود نعم عون الدعاء الخشوع، بهترین کمک برای دعا اینه که انسان حالت خشوع و خضوع و تضرع داشته باشه. نکته بعدی، ثنا و تمجید قبل از دعا. خدا رو مدح کنیم، ستایش کنیم، ثنا بگیم، بعد دعا بکنیم.
بله.
هفتم، صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قبل و بعد از دعا، که ما راجع به این مطلب قبلا هم صحبت کرده بودیم. نکته هشتم که من تاکید میکنم دوستان به این نکته بیشتر بها بدن، توسل به پیامبر و اهل بیت پیامبر هست و شفیع قرار دادنشون برای استجابت دعا، این خیلی مهمه. نکته نهم، انتخاب دعاهای وارده از طرف اهل بیت، هدیه معصوره، اونها رو انتخاب بکنیم، اونهاست که خیر دنیا و آخرت ما رو تأمین میکنه. بسیاری از دعاهایی که ما میکنیم در واقع بد خودمون رو از خدا میخوایم، در اون دعاها در واقع به خودمون نفرین میکنیم و توجه هم نداریم.
بله.
نکته بعد این که خداوند رو به اسم اعظم و اسماء حسناش بخونیم، که اسماء حسنای خداوند در دعاها و در روایات هست. نکته بعدی، اقرار به گناه و استغفار قبل از دعا. هم اقرار بکنیم که من آدم بدی هستم، گناهکار هستم، اینم گناهانم، منتها با خودمون، به مردم نگیم، پیش مردم نگیم، با خودمون بگیم خدایا من خودم رو میشناسم، فلان جا گناه کردم، فلان جا گناه کردم، و اقرار میکنم و استغفار میکنم، منو ببخش.
بله.
نکته بعدی که از اونم که خیلی مهمه، پاکی غذا، لباس، کسب و کار. اگر اینها آلوده باشن، اگر انسان شکمش لومه حرام باشه، دعاش بالا نمیره. اگر لباس قصبی تنش باشه، نمازش باطله، دعاش هم بالا نمیره. همینطور کسب و کارش که بخواد حرام باشه، دعا بالا نمیره. نکته بعدی که نکته مهمی است، ترک تعجیله.
بله.
ما خیلی تعجیل میکنیم، در حالی که خب خدا ممکنه مصلحت چیز دیگه باشه. شاید خدمت دوستان گاهی عرض کردم من که خدا کسانی که دوست داره رو حاجتشون عقب میندازه. به فرشته ها میگه حاجت این بنده من برآورده شده، این حاجتش داده شده، مثلا نگه دارید چون من دوست دارم بازم صداشو بشنوم. کسی که دوست نداره، به فرشته ها میگه فوراً حاجتشو بدید، کلکشو بکنید که دوباره دیگه صدا نزنه، من دیگه دوباره صدا اینو نشنوم. بنابراین تعجیل نکنیم. حالا 2 سال شد، 10 سال شد، چه اشکال داره؟ بعضی از پیامبران 40 سال دعا کردن.
بله.
نکته بعدی، ذکر حاجت ها. نگیم خدا خودش میدونه، بله خدا میدونه، ولی از آداب دعا اینه که ما حواج خودمون رو به زبان بیاریم، بگیم. نکته بعدی این که اجتماع کنیم برای بعضی از دعاها، از 4 نفر تا 40 نفر تو خونه 4-5 نفر جمع بشیم با هم دعا بکنیم. نکته بعدی، تعمیم در دعا، دیگران رو در دعای خودمون شریک بکنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها شب تا صبح برای همسایه‌ها دعا می‌کرد، برای دیگران دعا می‌کرد. بعدم فرمود که الجار ثم الدار، اول همسایه‌ها بعد خودمون. دیگران رو در دعا نگیم که خدایا مریض منو شفا بده، بیم اللهم مشف کل مریض.
بله.
نگیم که من عرض کنم که اون قرض منو بده، مثلا قرض منو ادا بکن، بیم که دین هر دائنی رو ادا بکن، چنان که در دعای ماه مبارک رمضان اینجوری دعا میکنیم.
درست.
انگشتر فیروزه و عقیق در دست کردن از آداب دعاست.
بله.
ترک فعل حرام مثل ظلم، قطع رحم، اینها باعث میشه که اینا جلو اجابت دعا رو میگیرن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود المعصیت و تمنع الاجابه، گناه جلو اجابت رو میگیره. حالا این گناه چه گناه اعتقادی باشه، چه اینکه انسان به زبان کفر بگه.
بله.
این گناه بزرگی هم هست، چه گناه های دیگه باشه مثل دروغ و غیبت و نگاه به نامحرم، گناه تمنع الاجابه، المعصیتو تمنع الاجابه. امیرالمومنین فرمود. نکته بعدی انتخاب زمان و مکان مقدس و شریف. مثلا در مسجد، در حرم اهل بیت ائمه معصومین علیهم السلام، پیامبر، مخصوصا حرم امام حسین علیه السلام که گفتن دعا تحت قبه امام حسین رد نمیشه. زمانهای خاص مثل شب قدر، سحرها، ظهر، هنگام باریدن باران، هنگام تلاقی دو سپاه، زمانهای خاص، مکانهای خاص مؤثرن در استجابت دعا. نکته بعدی که از بکنم، ترک خواستن امور دنیوی که ضروری هم نیست.
درسته.
اون امور دنیوی که ضروری خوبی نداره، گرچه حالا این هم اشکال نداره، انسان غیر ضروری ها هم بخواد، اما حتی المقدور به اینها نپردازه. تو بعضی از روایات داریم که به پیامبران دستور میده که حتی بند کفشتون از من بخواید، نمک تمامتون از من بخواید، اشکالی نداره. اما حتی المقدور ما همون حوائج ضروری رو از خدا بخوایم، امور غیر ضروری رو نخوایم، امور دنیوی غیر ضروری، امور آخرت همش ضروری است.
بله.
اما تو دنیا خیلی چیز هست که ضروری نیست، اینا رو بذاریم کنار. از کنم که ترک دعا در امور خلاف عادت و سنت، که اینم باز دستوره. مثلا فرض کنید که یک پیرمرد دعا نکنه خدای منو جوان کن.
درست.
یا فرض بفرمایید که یه دانش آموزی که حالا مطلب رو غلط نوشته، مثلا پایتخت یک کشور رو یه چیز دیگه نوشته، دعا کنه خدایا پایتخت اون کشور رو فلان چیزی که من نوشتم کن.
بله.
نه، اینها، این گونه دعاها هم نباید انجام بشه. نکته بعدی این که دعا همراه عمل باشه، که این خیلی مهمه. اصلا دعا باید انگیزه باشه برای حرکت. بسیار از دعاهای ما اینجوریست.
درسته.
بسیار از دعاهای ما تنها برای خواستن حاجت نیست، به ما درس میده که باید چیکار کرد، باید چجوری حرکت کرد، باید مسیر رو چجور انتخاب کرد. دعا باید مقدمه عمل باشه. باز امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود ادعای بلا عمل کرامی بلا وتر. دعا کننده ای که عمل نمی کنه مثل تیراندازی است که با کمان بیزه داره تیراندازی میکنه. البته این بخشی از موارد بود، موارد خیلی زیاد دیگری هم هست، از جمله مثلا فرض فرمایید که دعای والدین که در حق فرزندان مستجابه، داشتن طهارت هنگام دعا، توبه از گناهان، رو به قبله بودن، دستا رو بلند کردن. از کنم که در زمانهایی که انسان در حال فراغت و نیاز نداره موقع هم دعا بکنه.
بله.
قبل از نیاز انسان دعا بکنه. فرشته ها وقتی که انسان قبلا دعا میکنه، وقتی که موقع حاجت دعا میکنه، میگن آها این صدا صدای آشنایی است، این صدا رو ما زیاد شنیدیم. اما کسی که اصلا دعا نمیکنه، وقتی گرفتار میشه دعا میکنه، میگن این صدا کجاست، ما تا حالا نشنیدیم، برای اولین بار میشنویم، تا حالا کجا بودی؟
درست.
بنابراین قبل از اینم که انسان گرفتار بشه، باز اهل دعا باشه. حالا اینها گوشه هایی از شرایط و آداب دعا بود که ما به بعضیش اشاره کردیم. یک نکته دیگه هم اشاره بکنم، اصرار در دعا هم در روایات زیاد داریم.
درسته.
زمینی که انسان باید اجابتش رو دم در ببینه که در روایات داریم، که وقتی دعا میکنید گویی که اجابت دم در ایستاده منتظر اللهم شما هست، که تا دعا کردید فورا بیاد وارد بشه. زمینی اما اصرار هم باید کرد، باید سماجت کرد در دعا. اصرار همه جا بده مگر نسبت به خداوند متعال و دعا کردن. اما حالا اگه نشد، برخی از عوامل این عدم استجابت رو من عرض میکنم. یکی اینکه مصلحت ما نیست، ما هم که خبر نداریم مصلحتمون چیه، چیزی میخوایم که عدم اون چیز مصلحت ماست، و گاهی مصلحت در تأخیره که اینم اشاره کردم، و گاهی خداوند جایگزین بهتری میخواد به ما بده، و گاهی میخواد ثوابش رو بندازه به آخرت. در روایت داریم که در آخرت، در قیامت، همه مردم آرزو میکنن کاش هیچی که از دعاهای ما مستجاب نمیشه. انقدر ثواب دعا در آخرت زیاده، مخصوصا اون دعاهایی که مستجاب نشده، که در آخرت همه مردم آرزو میکنن که کاش هیچی که از دعاهاشون مستجاب نمیشد و همه میفتاد اون طرف.
درسته.
چنانچه بسیاری از موارد هم ممکنه گناه دعا رو حفظ بکنه. اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعاء، بعضی از گناهان هستن که دعا رو حفظ میکنن. اینها گوشه هایی از عرض کنم که آداب و شرایط دعا و موانع استجابت دعا بود که من اشاره کردم، خیلی فهرستوار. هر کدام از اینها روایات متعددی داره که ما فقط اون فهرست و سیتراش برای دوستان خوندیم. این هم نکته دوم که عرض کردیم. نکته سوم که عرض میکنم اینه که خب باید یک بررسی دقیق بشه.
بله.
این خواهر محترم باید از یک کارشناس بخوان شرایطی که برای ما گفتن رو بیشتر توضیح بدن، اطراف قضیه رو بیشتر روشن بکنن، ببینن که گیر کار کجاست.
درست.
علل و عوامل همه بررسی بشه، اون وقت مشخص میشه که یا دعا اشکال داره، یا اون حاجت مصلحت نیست، یا شرایط دعا درست برای اشکال یه جا وجود داره که اگر مشخص بشه اون وقت دیگه این خواهر و اون همسر اون هم از اون اطرافیانش هم از این دغدغه و دلهوره بیرون میان. اون توصیه که من آخرین نکته که توصیه میکنم اینی که شما کاری نکنید که حالا از مثلا از بخواید از چاله در بیاد بیفتید به چاه. به خاطر یه مشکل کوچک شما دارید مشکلات بزرگتر دنیوی و اخروی برای خودتون درست میکنید. ببینید بعضی از این مطالبی که شما فرمودید به نظر ما اینها خیلی بزرگتر است، خیلی خطرناکتر است از هر مشکلی که برای شما پیش اومده. یعنی هر مشکلی، هر حاجتی که شما داشته باشید اون خیلی کوچکتر از بعضی از این مطالبی که شما گفتید، از جمله همون که فرمودید گاهی من کفر میگم، ضعف اعصاب گرفتم. خب اینا که خیلی بزرگتر از اون که حالا مثلا کسی بدهکاری داشته باشه یا چیزی از این قبیل. به هر حال طوری نشه که ما بخوایم از رو خاک بلند شیم رو خاکستر بشینیم.
درست.
از بعد فرار کنیم دوچار بدتر بشیم. اینم نکته است ان شاء الله عنایت خواهند فرمود.
بله. جناب استاد درباره زمانهایی که دعا کردن توش خوبه و حالاتی که برای دعا کردن توصیه شده شما بعضیش رو بهش اشاره فرمودید، آیا زمانهای دیگری و حالات دیگری هم وجود داره در این زمینه؟
بله، حالا بعضیش من اشاره کردم، بعضی دیگه هم سریع فهرستش رو عرض میکنم. زمان وزیدن باد در روایت داریم، وقت ظهر که اشاره کردیم، وقت باریدن باران که اشاره کردیم، اون زمانی که اولین قطره خون مؤمن به زمین میریزه.
بله.
در نماز وتر خیلی تأکید شده که دعا مستجاب میشه. ما توصیه میکنیم که این خواهر محترم حتما تو نماز وترشون دعا بکنه. بعد از فجر دعا مستجابه. بعد از ظهر، بعد از مغرب، هنگام قرائت قرآن، مثلا کسی قرآن ختم بکنه، روایت داریم که یک دعای مستجاب داره.
بله.
وقت اذان گفتن، بین اذان و اقامه، وقتی که دو صف مؤمن و کافر رو هم برخورد میکنن که اشاره کردیم، زمانی که دل نرمه که امام فرمود دونک دونک، اشکی که جاری شد قدر خودتو بدون که موقعی عرض کنم که استجابت دعا هست. و هنگام سحرها که سحر مطلقاً وقت استجابت دعاست، بلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند. دعای نیمه شب، دعای سحر انصافاً بسیار مؤثر هست. اینها هم گوشه های دیگری بود از زمان استجابت دعا.
خیلی متشکرم استاد، پاسخ حقیقتاً جامع و کاملی رو به پرسش این خواهرمون ارائه فرمودید. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سوال کنین ببینین آن گل روی قبر گذاشتن برای اموات یا مرده چه حسنی داره باطنی برای میت یا علت ظاهریه؟ این هم میخوام بدانم چون من هیچ وقت گل نخریدم بذارم رو قبر، همیشه قرآن و دعا خوندم. و یه سوال دیگه دارم که پسر حضرت آدم سه پسر داشت، چرا که اردن و نسل پسرش سیاه پوستن؟ ایمان آب هواز یا نفرین پدر بود؟
بفرمایید استاد در خدمتی.
بله، اما راجع به سوال اولشون که گفتن که گل گذاشتن روی قبر آیا فایده ظاهری داره یا فایده باطنی، عرض میکنم که ما جایی ندیدیم توی متون مذهبی این کار انجام بشه. اما دوستان توجه داشته باشن که یه سری آداب و یه سری سنت ها و مقررات و یه سری عرض کنم آداب و رسوم هست که اینها خب مبنای مذهبی نداره اما خلاف شرع هم نیست. حالا اگه ما گفتیم جای پیدا نکردیم، جای ندیدیم، معناش این باشه که پس کار خلاف شرع است؟ نه. این در صورتی است که عنوان دیگری بر این کار مترتب نباشه. اما یه عنوان بعدی مثلا فرض بفرمایید چشم هم چشمی یا نشون دادن به دیگران، یا اینکه مثلا بخوان دیگران تحقیر بکنن که تاج قول ما مثلا چنین بود، تاج قول شما چنین بود. اگه بخواد این جنبه ها رو پیدا بکنه، خب از این نظر قطعا اشکال داره و تردید در اشکالش نیست. بنابراین گرچه ما اون چیزی که در شرع مقدس اسلام هست، اون چیزی که در روایات هست، اینکه قرآن بخونید، چه سوره هایی رو بخونید، دعا کنید براشون، عرض کنم که خیرات بدید، به فقرا کمک کنید برای اونها که اینها عیناً به اونها میرسه و بهشون هم میگن که این هدیه رو فلان برادر یا خواهر مؤمن داره فرستاده، اونها هم به شدت خوشحال میشن، زمینی که به شدت هم نیاز دارن و در رفع نیاز هم بهتره که ما از اون حقوق واجبی که به گردنشون هست شروع بکنیم. اگه نماز قضا دارن، ما اول نماز قضاهاشون رو بخونیم. اگر بدهکاری به مردم دارن، اول بدهکاریشون رو بپردازیم، یا بدهکاری به خدا دارن، خب این حقوق واجب رو اول شروع کنیم، بعد هم مستحباتی که وجود داره رو انجام بدیم. بنابراین این که اثر چیز داشته باشه، خب نه، جای ما ندیدیم و علال اصول هم نباید اثر شرعی داشته باشه، اما خلاف شرع هم نیست که کسی این کار انجام داد بیم که کار خلاف شرعی انجام داده، چون یه سنتی سو داره انجام میشه. اما گاهی میشه که این سنت کارم تو کرس کردم عناوین دیگه درش پیدا، مثلا این باعث اسراف میشه، مبالغ زیادی پول رو صرف کنن، مثلا فرض کن گلی بشه بعد هم دور ریخته بشه، در حالی که این مبلغ رو بخوان صرف در جاهای دیگه بکنن، ممکنه که ده ها فقیر رو بتونن سیر بکنن، ده ها فقیر رو ممکنه بتونن لباس بپوشونن، و یا به هر حال یه مشکلی از جامعه حل بکنن. اگه این دوم باشه، هم ثواب داره، هم عاقلانه هست، همین که عنوان حرام نداره که بگیم که شما این کار تبذیره. حالا اسراف شاید دقیق نباشه، دقیقش تبذیره. گاهی بعضی از این گلها و گل خریدنها و اینها جنبه تبذیر به خودش میگیره. خب طبیعیه که تبذیر حرامه، نه مبذرین کان اخوان الشیاطین، مبذرین اینها برادران شیطان هستن. اگه این عناوین اینگونه‌ای براش مترتب بشه که گاهی میشه، خب بله اشکال داره و در اشکالش تردید نیست. اما اگه این عناوین نباشه، به نظر نمیاد که به خودی خود اشکال داشته باشه، گرچه فایده هم نداره. ولو همون گل مثلا 100 تومانی 1000 تومانی رو هم اگر به جای اون گل فرض فرمایید که کمکی به یک مؤسسه خیریه می‌کردن، فقیر رو دستش می‌گرفتن، مشکلی از یک انسان نیازمندی رفع می‌کردن، ثوابش خیلی بیشتر بود و این ثواب هم در قالب همون غذاها و نعمت‌های برزخی به او تحویل داده می‌شد. بنابراین خلاصه عظیمی شد که گرچه این ما وجه شرعی براش پیدا نکردیم و عرض کنم که اون چی که در متون ما داریم اینه که وقتی که دفن شد همون اول رو قبرش آب بریزید که خاصیت هایی داره، بعد هم گفتن که دست بذارید تو قبر، اگه خاک هست دست فرو کنید تو قبر، رو بعد هم مثلا دعا بخونید، حمد سوره بخونید، یاسین بخونید، عرض کنم که تبارک بخونید، آیت الکرسی بخونید، قل هو الله معوذتین، اینها رو سه بار بخونید، آیت الکرسی رو سه بار بخونید، اینها داریم تو روایات و خیلی هم خوب است. دعا کنید براش، از خدا بخواید که او رو مشمول رحمت و غفران خودش قرار بده. اما راجع به اینکه گل رو اون رو قبل بذارید، بنده چیزی پیدا نکردن و به خودی خود هم اشکالی نمیتونه داشته باشه، مگر اینکه عنوان دیگه پیدا بکنه، مثل تبذیر، مثل چشم هم چشمی و چیزهای از این قبیل، که خب در اون صورت حتما اشکال داره. اما اینکه فرمودن که خب فرزندان آدم کیش کدومشون سیاه‌پوست نبودن، چطور خود آدم و حوا که سیاه‌پوست نبودن، چطور شد که بعضی‌ها سیاه‌پوست شدن، واقع اینه که بعد از منتشر شدن نسل آدم و قرار گرفتن در شرایط متفاوت، طبعا رنگ و فرهنگ و عرض کنم که اون ظاهر متفاوتی پیدا کردن. کسانی که در جاهای گرمی که آفتاب بهشون میتابه بیشتر بودن، خب این تابش آفتاب یواش یواش باعث شده که پوست اینها سیاه‌تر بشه و خود به خود رنگ پوستشون عوض میشه. کسانی که در محیط هایی که امکان رشد بیشتری وجود داره، اینها رشد بیشتری خواهند داشت و قد بلندتر و تنومندتر خواهند بود. جاهایی که آب و هوا اقتضای این چنین رشدها رو نداره، خود به خود اینها رشد کمتری خواهند داشت. اینها اتفاقهای طبیعی است که به خاطر اموری از قبیل آب و هوا و مسائل دیگه غیر از اینها.
خیلی متشکرم، از شما تشکر میکنم و همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه شنونده پرسش و پاسخ اعتقادی امروز بودید. 29551 و 29552 با پیشماره 0251 دو شماره تلفنیه که شما عزیزان میتونید باش تماس بگیرید و پرسش‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
گر بگذرید هستی آرام جان می‌یابی، گر بگذرید هستی آرام جان می‌یابی، گر خط کشی به عالم خط امان می‌یابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده، از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان.